بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح الغالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسات قبل ما یه چهارچوبی رو به دست آوردیم برای خودسازی، اصلاح وضع فردی، اصلاح وضع جامعه. و خودسازی از لحاظ از جهات مختلف، نه فقط خودسازی معنوی، بلکه خودسازی برای اینکه زندگی دنیایی بهتری داشته باشیم، به خلاقیت برسیم، به آرامش برسیم، به شکوفایی استعدادهامون برسیم، همه اون اهدافی که آدمهای غیر متدین حتی در دنیا دنبال میکنن، به زندگی خوشتری برسیم. برای این که به همه این خوبی‌ها، همه خوبی‌هایی که همه آدمها درک میکنن، دسترسی پیدا بکنیم، به یک چارچوب رسیدیم. آدم هایی که متدینند و اهداف عالی معنوی دارن، اونها هم اصلا خارج از این فضا نیستن. اینطور نیست که کسی اهداف دنیایی داشته باشه یه راهی باید طی کنه، کسی اهداف آخرتی داشته باشه یه راه دیگه باید طی بکنه. اینا برداشت های ناسوابیست که از دین شده. ما به یک چارچوبی رسیدیم، گفتیم انسان با مدیریت کردن، کنترل کردن یا محدود کردن گرایش‌های خودش یا بعضی از گرایش‌های خودش میتونه به تمام این اهداف برسه. اصل وجود انسان رو گرایش‌هاش تشکیل میدن، موتور محرک انسان برای انجام هر حرکتی گرایش‌های او هستن و گرایش‌ها هم تنوع دارن، گرایش‌ها هم متعدد هستن و متکثر و یه گرایش ما در قلب خودمون نداریم. باید یک سامانی برای این گرایش ها ایجاد کنیم. انسان از اول زندگی تا آخر زندگی درگیری اصلیش درگیری درونی است و درگیری با گرایش ها. هیچ کس با بیرون خودش درگیر نیست. حتی یه کسی آمده شما رو به قتل برسونه، شما در درجه اول درگیر خودتی که آیا من جان بدهم، این جان شیرین را ازش بگذرم یا نه، دفاع کنم و تأمین کنم این گرایش خودم رو. و الا اگر کسی این گرایش رو در وجود خودش نداشت که دوست داره انسان حفظ کنه خودش و رنج نکشه، حتی با قاتل خودش هم درگیر نمیشد. میگن آقا این شما رو میخواد بکشه، یه خب بکشه. آقا این میگم شما رو میخواد بکشه، میگه خب بکشه، مگه چیه؟ یعنی آدم میل به جاودانگی که داره درگیر با قاتل خودش میشه. و بعد بنابر این که چگونه با این گرایش برخورد کنه، آیا گرایش مثلا به عزت هم در درونش هست یا نه، من عزتم رو حفظ کنم یا جانم رو حفظ کنم، اینا بالاخره مسائلی است که درگیری های درونی ما رو موجب میشه. ما به این چارچوب رسیدیم که زندگی یعنی مدیریت گرایش ها، زندگی خوب یعنی خوب مدیریت کردن گرایش ها، زندگی بد یعنی بد مدیریت کردن گرایش ها. این سه تا عبارته که بنده خدمت شما عرض میکنم نشون میده که هیچ کس نمیتونه مدیریت نکنه گرایش های خودشو. اون کسی هم که داره بد زندگی میکنه، اونم داره مدیریت میکنه، ولی اونم داره بد مدیریت میکنه. نه آقا من نمیخوام مدیریت کنم، هر چی دلم میخواد. تو اتفاقا داری یه نوع مدیریتی رو اعمال میکنی. بعضی از گرایش های خوب خودتو داری حذف میکنی، بعضی از گرایش های بد خودتو داری تقویت میکنی. یه جور مدیریته. هیچ کس نمیتونه بگه من حوصله مدیریت کردن گرایش های خودمو ندارم. من نمیخوام مدیریت بکنم گرایش‌های خودم رو. در واقع هیچ کس نیست که مبارزه با هوای نفس یا مبارزه با برخی گرایش‌های خودش نکنه، هیچ کس نیست. منتها بعضیا با گرایش‌های خوب خودشون می‌جنگن، بعضیا با گرایش‌های بد خودشون می‌جنگن. خب بنده خدا، تو که داری می‌جنگی، تو که داری حذف می‌کنی بخشی از وجود خودت رو، اون بخشی که ارزشش کمتره بیشتر حذف کن. باید بتونیم این گفتگوی غالب رو ایجاد بکنیم، این گفتمان غالب، گفتمان عقلانی، گفتمان انسانی، گفتمانی که نتیجهش سه به هیچ همیشه به نفع حقیقته. پس زندگی شد مدیریت گرایش ها، زندگی خوب شد خوب مدیریت کردن گرایش ها، زندگی بد شد بد مدیریت کردن گرایش ها. این یک نمایی از موضوع بحث ما، نمایی از چارچوب بحث. در مرحله اول که شما میخوای مدیریت کنی گرایش های خودت رو، با راحت طلبی مواجه میشی. راحت طلبی اولین گرایشی است که انسان پس از زاده شدن با این گرایش مواجه میشه. کودک میل به جاودانگی نداره، بهش میگی میکشمه تا اصلا حرف تو رو نمیفهمه، میگی یعنی چی گفتی؟ حالا مثلا من باید چیکار کنم تو این حرف رو زدی؟ اصلا نمیفهمه کلمه تو رو. او تنها چیزی که میفهمه این گرایش خودشی که من آسوده نیستم، راحت نیستم، در معده خودم احساس گرسنگی میکنم، یالا غذای منو بدید، من به بقیهش کاری ندارم. آروم که بشه شروع میکنه دست از گریه کردن برداشتن. راحت طلبی اولین تمایلیه که انسان با اون به دنیا میاد. اولین گرایشی که ما باید قدرت مدیریت اون رو پیدا بکنیم راحت طلبیه. مؤدب کسیست که تونسته راحت طلبی خودشو کنترل بکنه. آداب برنامه ای هستن که جای هرچی دلم میخواد انجام میدم رو میگیرن. وقتی که با راحتی و راحت طلبی مقابل نشد، ادب جایگزین نشد، ادب کنترل کننده راحتی نشد، اون وقت به مرحله دوم که برسیم کم میاریم. دومین گرایشی که ما باید اون رو مدیریت کنیم لذته. کودک بعد از یه مقدار راحت طلبی، یه مقدار سنش بالاتر میرسه، کم کم سر و گوشش میجنبه، میره سراغ لذت، میفهمه چیا لذت دارن، چیا او رو سرگرم میکنن، انواع و اقسام لذت ها رو شروع میکنه به تجربه کردن. از هیجان بازی شروع میکنه تا میرسه به لذت های عاطفی، تا میرسه به لذت‌های دیگری که البته فقط این لذت‌ها نیست، بعداً باید ما لذت‌ها رو طبقه بندی کنیم. لذت خوردن و آشامیدن هست، لذت شنیدن هست، لذت بازی هست، لذت عاطفه هست، تا میرسه به لذت‌های جنسی، تا بعد میرسه به لذت اعتبار و موقعیت اجتماعی، بعد میرسه به لذت قدرت. حالا بعد یا قبل هم اینا بعضیاش بالاخره بدون ترتیب من دارم میگم، ممکنه بعضیاش برای بعضیا زودتر پیش بیاد، برای بعضیا دیرتر پیش بیاد، بستگی به خصلت های روحی که افراد دارند و فرهنگشون و اون صفات ژنتیکشون داره. خب لذت مقوله بسیار گسترده ایه، باید ما اینو مدیریت بکنیم. بعد از مقابله با لذت یکی دو قدم دیگه بیشتر باقی نمونده انسان به نهایت سعادت برسه. معمولا انسان ها تا آخر عمر زندگیشون محدود میشه، در مدیریت کردن گرایش راحت و مدیریت کردن گرایش لذت. این چیزی که در اسلام گفته میشه گناه، یکی از نتایج همین راحت طلبیه و یکی از نتایج همین لذت طلبیه. انواع و اقسام گناه ها، ما باید اصلا با فلسفه لذت در وجود انسان آشنا بشیم. اصلا چرا ما باید لذت ببریم؟ بعد چرا باید این لذت رو محدود کنیم؟ چرا خدا دنیا رو به گونه ای ساخته که ما دین داشته باشیم یا نداشته باشیم مجبوریم لذت رو محدود کنیم. بعد انسان بر سر خاصیت لذت بری خودش چه بلاهایی میاره. گرایش لذت بری خودش رو انسان میتونه توسعه بده، میتونه تعمیق بکنه. خوب که دقت بکنید، من یه چشماندازی از بحث رو بخوام بگم، ببینید اصلا دین بنا نداره که لذت بری انسان رو محدود کنه. ما از کلمه مدیریت استفاده کردیم. حتی شاید اسلام مثل همون بحث راحت طلبی میخواد راحتی تو رو افزایش بده، نه اینکه شما بخوای راحت طلبی خودت رو محدود بکنی. چرا محدود بکنی؟ اصلا توسعه باید بدی راحتی خودت رو. راحتی فقط نشستن در روی مبل نیست، ورزش که بکنی راحتی خودت رو توسعه دادی، راحتی های جدید هم جذب کردی از محیط. محیط یعنی بخش بدنت هم محیط خودته. در مورد لذت هم همینطوره. بله شما میشنوید بعضی از لذت ها محدود میشه، اما بنای اولیه دین بر محدود کردن لذت ها نیست. بعضی ها نترسن از این حرف ها بگن آقا اینا برداشت غلطی ممکنه ایجاد بکنه، مردم باید محدود بکنن لذت های خودشونو. خب خیلی از گناه ها معناش همینه. نه، گناه بیش از این که معناش این باشه که لذت بری رو محدود کن برای خودت، معناش اینه که لذت نابجا نبر، لذت مضر نبر، لذت مفید، لذتی که لذت بری تو رو افزایش بده ببر، نوش جونت، جمع کن همش مال تو. کی گفته که لذت بری انسان رو اساسا دین میخواد محدود کنه؟ نه، دین میخواد لذت بری انسان رو مدیریت بکنه. یعنی شما به این قدرت مدیریت برسید. دین میخواد شما از هیچ چیزی رنج نبرید و از همه چیز لذت ببرید، حتی از رنج لذت ببرید و لذت هایی که مردم معمولا نمیبرن ببرید. شما اگر بگید انسان آخرش برای چی آفریده شده، میگم آخرش برای لذت. اون دنیا هم میره لذت میبره، حتی از ملاقات خدا لذت میبره، از نعمات بهشت لذت کمتر میبره، از ملاقات خدا لذت بیشتر میبره. انسان اصلا برای لذت آفریده شده و راحتی مقدمه ایست برای لذت بری. بین راحت طلبی و لذت طلبی، لذت طلبی اصالت بیشتری داره حتی نسبت به راحت طلبی. راحت طلبی یک گرایش حد اقلی است در وجود انسان، یک گرایش مقدماتی است. ما آخرش باید لذت ببریم و باید خیلی هم لذت ببریم، انقدر لذت ببریم که مست بشیم. اینکه انسان ها خیلی علاقه دارن به مست شدن، ناشی از اون نیاز فطری انسان به این عالمه. که خب اینا البته بد پاسخشو میدن، با تاثیرگذاری رو سلول های به قول معروف خاکستری مغز میخوان مستقیم این اثر رو وجود خودشون بگذارن، که خب روش غلطیه، صدمه میزنه، به همین دلیل ممنوع شده. بحث ما در این فصل از گفتگو مربوط میشه به مدیریت لذت، به این که ما بتونیم لذت بری رو مدیریت بکنیم. اگر ما اولا مدیریت بکنیم راحت طلبی خودمون رو، اونو حل بکنیم، برای جوانهایی که در خانه و مدرسه راحت طلبیشون مدیریت شده، بخوایم برای اونا حرف بزنیم که بفهمن، بگیرن مطلبو، کلافه نشن، حریص و عقده ای نباشن، کسانی که تصمیم گرفتن با راحت طلبی خودشون مقابله کنن. در مورد لذت هم همینطوره. هیچ کس سر خدا نمیتونه منت بگذاره خدایا ما به خاطر شما دیگه واقعا از این لذت چشم پوشیدیم. در روایت داره کسی از نگاه حرام، که حالا به ظاهر لذت بخش دیگه، آدم نگاه حرام شکنجه آور که نداره، که از نگاه حرام چشم بپوشه، آنن خدا لذتی به او میده از معنویت که به هیچ وجه این نگاه حرام اون لذت رو براش نداشت. ما اگر اینجوری منطقی و عقلانی درباره مدیریت لذت، گام دوم شرط ضروری یک حیات خوب، زندگی خوب، نه زندگی دینی، تو رو خدا منت سر دین نگذارین، زندگی خوب، ما اگر این منطق رو در جهان تبیین کنیم دیگه اصلا دیندار و غیر دیندار باقی نمیمونه. همه شروع میکنن درست زندگی کردن. وقتی کسی درست زندگی کرد از خدا بهش حرف بزنی نمیگیره مطلبو، والله به خدا میگیره. الان اونایی که خرابم زندگی میکنن یه گوشه دلشون محبت خدا هست، ولی خب زده داغون کرده دیگه. مدیریت نکنه لذت رو، به یه وادی میفته اصلا نمیشه باش حرف زد، اصلا نمیتونه آدم ازش انتظار داشته باشه. باید مدارا کنی تا دورش بگذره دیگه، کاریش نمیشه کرد. ولی کسی که مدیریت کرد لذت خودشو قبل از آن و همراه با آن، مدیریت کرد راحتی خودشو، این انسان به یه تعادل روحی میرسه، آماده برای دریافت عالی ترین معارف. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. کسانی که گناه میکنن، گناه یعنی چی؟ الان ترجمه کردیم، مدیریت نمی کنن راحت طلبی، مدیریت نمی کنن لذت طلبی خودشون، همین دوتا رو میشه گناه، میشه اساء السوء. ان کذبوا بآیات الله، کارشون به اینجا میکشه که تکذیب میکنن آیات الهی رو. تو تکذیب میکنی؟ چرا میگی دروغ؟ این تو که خودت میتونی راسته. تکذیب میکنه چون قوای ذهنیش به هم میریزه، قوای روحیش به هم میریزه، دیگه آدم انتظار فهم درست از او نداره، تکذیب میکنه آیات الهی رو. اساء السوء یعنی چی؟ یعنی مدیریت نمیکنه همین دوتا رو، راحت طلبی رو، لذت طلبی رو. آقا مقام طلبی رو چی؟ مقام طلبی هم زیر مجموعه لذت طلبیه. حب جاه هم همینه دید. چون جاه لذت داره، ما میخواییم لذت رو معنای اعمش رو در نظر بگیریم که همه اینا رو در بر بگیره. عرض کردم حالا باید انواع لذت ها رو بعدن ازش صحبت کرد. در جریان مدیریت لذت شما بعضی از لذت ها رو محدود میکنید، درسته؟ بعضی از لذت ها رو کم، یعنی بعضی از لذت ها رو برای خودتون ممنوع میکنید، بعضی از لذت ها رو برای خودتون محدود میکنید، بعضی از لذت ها رو نه محدود هم نمیکنید، هر چقدر هست بذار باش، لذتش هم ببر، ولی ازش عبور کن، عاشقش نشو، ازش بهره ببر. دیگه عکسشو بر نداره، مثل یه توته، مثل یه بت بزن تو اتاق قلبت، عشق منه، نمیدونم از این کلمات صرفش نکن، ببر دیگه، بخور دیگه. مثلا یه کسی خورشت قیم بادمجون دوست داره، حالا یا عکسشو میزنه تو اتاقش، من لحظه های گرسنگی اینو ببینم، بابا بخورش، نه ببینش، چه میبینیش، بخورش دیگه، این که هست که، نه من میخواهم. آه چه فایده ای داره تو عشق به این چی گفتم؟ قیمه بادمجون رو مثلا افزایش بدی یا قرمه سبزی یا چی؟ حالا دیگه نه من یه عکس چلو کبابم بزنم، بابا بخورش دیگه، بیاین میل بفرمایید. مثلا لذت مسخره کردن یک از دیگه، حتما یه کیفی داره دیگه که خیلی ها مسخره میکنن. خب این اصلا این ممنوعه، اصلا نباید این کار رو بکنی. خیلی از لذت ها هستش کلن ممنوع، خیلی از لذت ها هست محدود. یه کمی لذت غذا خوردن محدوده. ببین حالا چقدر خوردی، ببین بس دیگه، نه چهار تا لقمه دیگه جا دارم. همین چهار تا رو نزن خودتو بیچاره میکنی، تو جا نداری، الان متوجه نیستی داغی، بعد متوجه میشید که کار از کار گذشته. این سه تا فعالیت فرعیه برای لذت، اینا نیست. آقا همه مبارزه با هوای نفس مگه این نیستش که شما لذت رو یا ممنوع بکنی یا محدود بکنی، یا محدودم نمی کنی میلش بکنی، بهره برداری بکنی ازش، منتها عاشقش نشی. نه بابا، عملیات اصلی سر لذت یه چیز دیگه است. چیکارات بکنیم؟ بعضی از لذت ها هست باید در خودت کشف بکنی. تو از یه چیزایی میتونی لذت ببری، اتفاقا خیلی بیشتر. باید استعداد لذت بری خودت رو شکوفا بکنی. بعضی چیزا هستش که ازش لذت میبری، باید اون لذت بردن رو تقویت کنی، بیشتر لذت ببری. بعضی از لذت ها هست که میبری، بیشتر هم میبری، عکسش هم بنداز، ذکرش هم بکن، عاشقش بشی. ما تشتهی که فرمود لا تصرفو ندارد، این دل که اشتهایی جز روی او ندارد. فیها ما تشته الانفس، در بهشت و رضوان الهی هرچی دلت بخواد هست. مرغ خیال خودتو پرواز بده، در مورد بهشت فکر کن. بحث اینه که استعداد لذت بری خودمون رو افزایش بدیم، استعدادهای پنهان لذت بری خودمون رو پیدا کنیم، به لذت بردن عشق ببرزیم. همون ستایی که گفتم در مدیریت برخی لذتها باید اعمال بشه، ممنوع کردن برخی لذتها، محدود کردن و یا عشق نورزیدن به برخی لذتها، با این که این لذت رو باید ببری. خب برخی از لذتها هم هستش که اصلا واجبه ببری. واجب نه به معنی احکام شرعی میگم، واجب به معنای رسیدن به اون سعادت و کمال انسان. ای کاش، خواستم میگم ای کاش من یک فیلمساز بودم. دیدم خب این کار هنرمندان و سخت و پیچیده ایه. فیلمسازها میتونن این کار رو بکنن، لذتهای معنوی رو به رخ ما بکشن. در نگاه برخی بازیگران که در برخی داستانها شخصیتهایی تولید بکنن، اونا رو به یه نقطه ای از اوج لذت بردن معنوی برسونن، همه حسرت بخورن، حاضر بشن 40 سال نماز بخونن تا به اونجا برسن. میشه یه کارایی کرد. اینجوری نیست که نشه. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچی سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.